اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 25 جنوری سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما جیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، مقامات در افغانستان میگویند که 600 عضو طالبان را که به عنوان بخشی از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان از زندان آزاد شده بودند دوباره زندانی کردند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روزی یکشنبه با اعلام این موضوع گفت که افراد مورد نظر برای طرح عملیات مرگبار علیه نیروهای دولتی و غیر نظامیان به میدان جنگ بازگشته بودند. بر اساس معامله ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان بیش از 5000 زندانی طالبان را در برابر 1000 پرسنل امنیتی افغان آزاد کرده بود. محب گفت که آزادی زندانیان به تلاش‌های صلح کمک نکرده است. او دوباره تأکید کرد که دولت افغانستان طالبان بیشتر را آزاد نخواهد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای بازگشت جنگجویان آزاد شده به میدان جنگ و همچنان دستگیری 600 نفر از آنها توسط مقامات افغان را رد کرد. با این حال مجاهد به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان 40 تن از طالبان تازه آزاد شده از زندان را در حمله به خانه هایشان و حمله به شفاخانه هایی که تحت درمان بودند کشته و یا دوباره محبوس کرده است. به گزارش رسانه های دولتی سوریه، در حمله روز یکشنبه افراد مسلح در شرق سوریه به یک بس حامل نیروهای دولتی 3 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. گروه داعش با نشر یک اعلامیه مسئولیت این حمله در ولایت دارالزور را ادعا کرد. دیدبان جنگ سوریه مستقر در بریتانیا گفت که به دنبال یک سلسله حملات داعش بر بسها، نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه عملیات را برای مسئول نگه داشتن یک شورای کلیدی در شرق سوریه آغاز کرد. به گفته دیدبان جنگ سوریه، تیاره های جنگی روسیه بیش از 130 حمله را به مخفیگاه های داعش در منطقه‌ای که بین دارالزور و حمص قرار دارد انجام داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است هفته آینده مشی‌های بیشتری را برای مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کند. جینا مکارتی مشاور اصلی امور اقلیمی دولت بایدن با اعلام این خبر همچنین گفت که دولت جدید آمریکا از چین خواسته است تا در زمینه یکی از اهدافهای خود برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر سختگیری کند. مشاور ملی امور اقلیمی قصر سفید در مورد جزئیات مشی‌های تازه جو بایدن توضیح نداد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بایدن قصد دارد تا روز 27 جنوری دور دوم از فرمانهای اجرایی ریاست جمهوری را امضا کند و مبارزه با تغییرات اقلیمی در داخل کشور و اولویت بخشیدن به آن و عنوان یک موضوع امنیت ملی از جمله این فرمانهای اجرایی است. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا که اکنون تیم مبارزه با تغییرات اقلیمی آمریکا را رهبری می کند گفته است که دولت بایدن فشار دیپلماتیک بر چین را برای مبارزه جدی‌تر با تغییرات اقلیمی آغاز کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی مالی روز یکشنبه اعلام کرد که در حملات دوگانه و نیروهای نظامی در مرکز مالی 6 سرباز کشته شده و در حملات متقابل با کمک نیروهای فرانسوی حدود 30 مظنون تندرو کشته شدند. این حملات بین شنبه شب تا یک شنبه در نزدیکی مرز بورکینافاسو در موازی اردو که در گذشته نیز هدف قرار گرفته بودند رخ داد. اردوی مالی گفت در این حملات 6 سرباز کشته و 18 تن دیگر زخمی شده است. دو گروه امدادی که در یمن کار میکنند روز یک شنبه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که شورشان حوثی را از فهرست سیاه دهشت افغانان خارج سازد، زیرا بودن این گروه در فهرست سیاه دهشت افغانان میتواند میلیون ها انسان را در معرض خطر قرار دهد. و دولت ترامپ یک روز قبل از روی کار آمدن اداره بایدن حوثی‌ها را شامل این فهرست ساخته بود. در اعلامیه مشترک 22 گروه که شامل مرسی کورپس، آکسفام و سیف د چلدرن است آمده است که این نامگذاری در حال صورت می‌گیرد که قطعی تهدید واقعی برای کشور است که از 6 سال درگیر جنگ است و باید فوراً لغو شود. اعلامیه آکیست که هر گونه خلل در عملیات بشری و واردات مواد غذایی، سوخت، دوا و سایر کالاهای اساسی میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار می دهد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54,559 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,373 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 99,105,389 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و 2,127,206 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 418,982 نفر و شمار مصابین 25,109,148 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسمن از 1,372,972 مورد این بیماری و مرگ 57,383 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,295 نفر و شمار مصابین 532,412 نفر تایید شده است. محکمه جرایم بین المللی یا ICC گفت که جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه یک فرمانده شبه نظامی را به این محکمه تحویل داد تا با اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت روبرو شود. ICC مستقر در لاهه گفت که محمد سعید عبدالکانی 50 ساله رهبر گروه سلیکا ائتلاف از شورشیان عمدتاً مسلمان در سال 2013 بود. در درگیری های داخلی میان شورشیان گروه سلیکا با گروه های شبه نظامیان مسیحی که حامی رئیس جمهور سابق فرانسوا بوزیر بودند، جنایات علیه بشریت در زندان، شکنجه، آزار و اذیت، ناپدید شدن اجباری و سایر اقدامات غیر انسانی رخ داده بود. سخنگوی ICC گفت که سعید هنوز به محکمه لاهه در هلند منتقل نشده است. گزارش ها کیست که وی قرار است امروز دوشنبه وارد هلند شود. و شرکت سپیس اکس روز یکشنبه با فرستادن 143 سفینه فضایی در یک پرواز ریکارد تازه قائم کرد. فالکون 9 در این سفر 133 سفینه فضایی تجارتی و دولتی و 10 ماهواره را و عنوان بخشی از برنامه سپیس اکس برای فراهم آوری دسترسی شرکت های کوچک ماهواره‌ای به فضا با خود انتقال داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. طالبان مسلح در کمپاین اخیر سرتاسری پولیو در 3 ولایت افغانستان به طور کامل مانع تطبیق کمپاین خانه به خانه پولیو شدند. همچنان در این دوره کمپاین باز هم چالش های در مقابل تطبیق واکسین پولیو در ولایات حوزه جنوب، جنوب شرق، مرکزی و بعضی از نقاط دیگر افغانستان نیز وجود داشته است. مکه منیر چنین گزارش می دهد.
در کمپاین اخیر سرتاسری پولیو در حدود 3.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال در نقاط مختلف کشور نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند. در این دور کمپاین پولیو در 3 ولایت به سبب مخالفت طالبان مسلح با کمپاین خانه به خانه و در 3 ولایت دیگر به دلیل سردی هوا تطبیق نشده است. قرار بود که در این دور کمپاین نزدیک به 10 میلیون طفل واکسین شوند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در این اواخر ممانعت در مقابل تطبیق کمپاین پولیو به صورت خانه به خانه از سوی طالبان مسلح شدت یافته است. او افزود که در دوره های قبلی آنها فقط در یک ولایت به صورت مکمل مشکل داشتند، اما در این دور سه ولایت با چالش های جدی روبرو گردیده و اطفال از گرفتن واکسین پولیو محروم گردیدند.
کمپاین سرتاسری واکسین پولیو که هفته گذشته راندازی شد به روز جمعه خاتمه پیدا کرد. متاسفانه در این دوره کمپاین باز هم نزدیک به 3.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال به دلیل ممانعت و مخالفت از تطبیق کمپاین‌های خانه به خانه واکسین پولیو غیر قابل دسترس برای واکسیناتوران ما بودند و از واکسین باز ماندند. متاسفانه در این اواخر ممانعت در برابر تطبیق کمپاین‌های خانه به خانه واکسین پولیو شدت یافته. در دوره قبلی ولایت غزنی و در این دوره کمپاین ولایت پکتیا و میدان وردک نیز از تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو باز ماندند.
آقای راسخ گفت که در مدت این سالها اولین بار است که در ولایت پکتیا و میدان وردک کمپاین صورت نمی گیرد، اما او می افزاید که در روزهای نزدیک در پکتیا کمپاین آغاز خواهد شد. به گفته مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در ولایت‌های غور، بامیان و دایکندی به سبب سردی هوا آنها نتوانستند که کمپاین را آغاز نمایند، که در کمپاین‌های بعدی این سه ولایت نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت. او از تمام طرف‌های درگیر خواست که در دوره‌های بعدی کمپاین پولیو بگذارند که اطفال زیر سن 5 سال با گرفتن دو قطره واکسین پولیو از فلج شدن دائمی نجات یابند.
امیدوار هستم که در دورهای بعدی همه طرف های درگیر به بی‌طرفی برنامه محو پولیو ارج بگذارند و زمینه واکسین نمودن هر طفل زیر سن 5 سال را بر ما مساعد بسازند تا از طریق گرفتن دو قطره واکسین پولیو در هر دور تمام اطفال در برابر این ویروس وحشی پولیو معافیت حاصل بکنند و زمینه برای محو ویروس پولیو در کشور مساعد شود و افغانستان نیز به او کشورهای ملحق حق شوه که از ویروس پولیو عاری گردیده.
از سوی دیگر نرگز یک تن از والدین از تمام مادران و طالبان مسلمی خواهد که مانع واکسین اطفال نشوند و بگذارند که اطفال این واکسین حیاتی را بگیرند. او از مادران نیز خواهان تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان شده است.
وقتی که طفلشان تولد میشه واکسینش را تکمیل کنند، نمونند پیش دروازه که میاد باید کوش پیشکاریش کنه واکسینش را تکمیل کنند.
هرچند از آغاز سال جاری میلادی تا حال هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما مسئولین پروگرام محو پولیو هشدار می‌دهند که اگر وضعیت همین قسم ادامه یابد و طالبان مسلح مخالفتشان را با کمپاین خانه به خانه ادامه بدهند، ممکن تعداد واقعات مثبت پولیو در سال جاری میلادی نیز مانند سال گذشته میلادی یک رقم بزرگ خواهد بود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگویند که مقامات ایرانی بیش از 2000 طفل مهاجر افغان در جریان 10 ماه گذشته به طور اجباری به افغانستان اخراج کردند. آنها میگویند که این اطفال بیشتر برای کارگری به کشور ایران مهاجرت کرده بودند که بین سنین 10 تا 16 سال میباشند. اطفال اخراج شده نیز میگویند که در مدت زمان بازداشت و اخراج به کشور مورد لت و کوب و آزار و اذیت سربازان ایرانی قرار گرفتند. خبرنگار رادیو آشنا خلیل نوزایی چنین گزارش میدهد.
در شامگاه روز پنجشنبه دوم ماه دلو سال روان به سراغ اطفال کارگری رفتم که به تازگی از کشور ایران اخراج شده و برای اسکان موقت به کمپ مهاجرین انصار در ولایت هرات انتقال داده شده بودند. 6 کودک زیر سن 16 سال در اتاقی کوچک و سرد انتظار صبح را می کشند تا دوباره به جمع گرم خانواده هایشان بازگشته و دردهای سخت مهاجرت را فراموش کنند. عارف 15 ساله یکی از این اطفال کارگر است که از برخورد نامناسب سربازان ایرانی انتقاد می کند.
مرا گرفتار کرد، ببرد به پست، باز مرمر هرچی که دشنه میداد، هرچی میگفت، با ما گفت که اتنی کردی بکن، رخص کن. و یک دیگه با یک دیگه گفت که تو آهنگ بخوان. ما گفت که ما یاد ندارم رخص، ما را باید بزد. باید ما گفت که میرختیم. شنکی شد دستای ما را بسته کرد و چشمه ما را بسته کرد. و بیرون بخوابیدیم. دو شب همون جگه بودیم به اردوگاه. بس صبح که شد و ما را سمت نام کرد. باز این شب بیامده این طرف.
پرویز 16 ساله نیز حکایت های تلخی از بدرفتاری سربازان ایرانی و مجبور کردنش به کارهای شاقه دارد. او میگوید هنگام کار از سوی پلیس نیروی انتظامی ایران بازداشت شده و بعد از چند روز به افغانستان اخراج شده است.
مار ببرد به تا یک بازداشتگاه بچی بدون جگه دیگه. خوب مار چوکی استاد میکرد و مار کلاخپر کرد و خوب اذیت کرد. دیگه همیته مثل که یکی بگه بزنیم، همیته خوب همیته یک سرم میزد، به تاگیشی میزد، به موسوطه با پاهم میزد، حال اگر رفته نمیتون. از حکومت امیر میخوانم که بریم ما یک کار چیزی تامین کنیم، اینجا ما بتونیم کار کنیم، پول پیدا کنیم، خرج خونه خو کرای سرا خو پول و برق بتونیم.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نیز میگویند آمار اخراج اطفال کارگر از کشور ایران نسبت به سال گذشته 60% افزایش یافته است. جاوید نادم رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت تنها در جریان 10 ماه نخست سال روان شمسی بیش از 2000 کودک کارگر به گونه اجباری از کشور ایران اخراج شدند.
اضافه تر از 115,000 افراد داشته کینا اخراج شدند که بین از اینا قطعا اطفال هم موجود هستند. که آمار اطفال ما تا یه سال 1399 2230 طفل بود که بین سنین 10 تا 17 بودن، به اصطلاح قاچاق شده یه کارن که به ارتباط کار قاچاق میشن به جمهوری اسلامی ایران و اونجا توسط نیروی انتظامی ایران گرفتار میشن و مجدداً رد مرز میشن داخل افغانستان.
آگاهان نیز میگویند فقر اقتصادی، ناامنی و عدم توجه حکومت به وضعیت اطفال سبب شده تا آنها برای تأمین مصارف زندگیشان به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. جواد امید فعال مدنی میگوید تا زمانی که حکومت زمینه فراگیری فن و حرفه برای اطفال در داخل کشور را مهیا نسازد، روند مهاجرت اطفال برای دسترسی به کار ادامه خواهد داشت.
اینا باید در اولویت کاری حکومت قرار بگیره، برای از اینا زمینه یا مسئولیت اجتماعی فراهم بشه، اشتغال زایی بشه. حالا ما اگر خانواده ها یک شغل خوب و یک درآمد کافی داشته باشن، طبیعتا هیچ وقت اطفال خود برای کارگری به ایران یا دیگه کشورها نمیفرستن.
سال گذشته نیز بیش از 1300 طفل مهاجر از سوی سربازان ایرانی بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان اخراج شده بودند. در کنار افراد اخراج شده از کشور ایران در جریان 10 ماه نخست سال 1399 بیش از 349,000 افغان نیز به گونه داوطلب از کشور ایران و از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در چند سال اخیر تقاضای جهانی برای غذای بحری نسبت به اعاده از طریق نموی آن بیشتر شده است. نتیجه این شده است تا در میزان ماهیگیری خاصتاً از آبهایی که به آسانی در دسترس قرار دارد افزایش به عمل آید. به همان اندازه که نتیجتاً مقدار ماهی کاهش یافته، ماهیگیران مجبور شدند تا فاصله دورتری را بپیمایند تا بتوانند ماهی بیابند. این کار مصارف مواد سوخت و کارگر را بیشتر ساخته است. از این سبب بعضی از ماهیگیران به ذرایع غیر قانونی برای کسب مفاد بیشتر روی آوردند. یکی از راه‌های کاهش مخارج در ماهیگیری اتکا به کار اجباری است. سکتور ماهیگیری از طریق قاچاق انسانی به طور همیشگی خطری را ایجاد می‌کند. این مطلب در گزارش به نام قاچاق انسانی در زنجیره عرضه غذای بحری ذکر شده است. این گزارش به طور مشترک از سوی وزارت خارجه و اداره ملی بحری و اتمسفیری ایالات متحده به کانگرس این کشور تحویل داده شده است. کار در این سکتور خیلی خطرناک و نمود شده و بیشتر روی کارگران کم مهارت، مهاجرینی که می توانند قوای کار را تعویض کنند و کسانی که با آسانی در دام قاچاقبران می افتند اتکا دارد. این کاروبار مجرمانه می تواند به آسانی از انظار عامه دور نگه داشته شود، زیرا نحوه کار طوری است که در انزوا انجام می شود. کشتی های ماهیگیری برخی اوقات ماها و حتی سالها را در آبها سپری می کنند. این کار برای کسانی که می خواهند از دام کارهای اجباری فرار کنند یا این مشکل را گزارش دهند مزله ایجاد می کند. قربانیان قاچاق انسانی معمولا با برخوردهای غیر سالم روحی و فیزیکی مواجه می شوند که بعضن با مرگ عوام است یا ایجاب ساعات طولانی کار را کرده، تحمل شرایط دشوار زندگی و پرداخت ناچیز مزد یا دزدی از آن را در قبال دارد. استفاده از کار اجباری در صنعت ماهیگیری در عین حال در آن کشورهای رخ می دهد که از لحاظ سیاسی بی ثبات بوده، نظام عدلی و قضایی حمایت کمتری را برای آزادی های مدنی و حقوق کارگران فراهم می کند و سطح بلند فساد اداری، جنایات، خشونت و فقر در آنها حاکم می باشد. از این سبب این گزارش بیشتر توصیه می کند تا ایالات متحده 4 قدم را برای قلقم این مسئله بردارد. نخستین که ایالات متحده باید پروسه پاسخدهی را در برابر قاچاق انسانی در زنجیره عرضه غذای بحری به سطح ملی و بین المللی براه بیندازد. دومین که ایالات متحده باید از مساعی برای مبارزه با قاچاق انسانی حمایت و پشتیبانی کرده و با کشورهایی که با قاچاق انسانی در غذای بحری مواجهند همکاری کند. سومین که ایالات متحده باید از مساعی پیگیر جهانی و داخل ساختن صنعت ماهیگیری و جامع غیر دولتی حمایت به عمل آورد. و بالاخره این اقدامات باید بروی مساعی موجوده که از سوی وزارت خارجه و اداره ملی بحری و اتمسفیری در ساحه عرضه زنجیره‌ای غذای بحری به عمل میاد اتکا نماید. رزمیدن در برابر قاچاق انسانی در سکتور غذای بحری یکی از موضوعات مهم جرمی و حقوق بشری می باشد و در عین حال یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده است. انتشار گزارش جدید یک قدم مهم برای هماهنگی مساعی ایالات متحده در رزمیدن در برابر قاچاق انسانی در سکتور غذای بحری محسوب می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه این گزارش ها، وزیر داخلی پاکستان گفته است که کار حصارکشی در امتداد سرحدات افغانستان ایران در سال جاری تکمیل خواهد شد و علاوه کرد که این حصار سیم خاردار برای جلوگیری از حملات شورشیان در هر دو سوی سرحد ضروری بوده و باعث کنترل و اداره بهتر امنیت سرحدی خواهد شد. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در پاسخ به پرسش رسانه‌ها در مورد کار این حصار گفته است که حصارکشی در مرز افغانستان تقریبا 90% تکمیل شده، در حالی که در امتداد سرحد با ایران کار آن هنوز جریان دارد. همکار ما لیلا حبیب عظیمی در مورد عواقب و تأثیرات این اقدام پاکستان با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت نموده که شما را بر شنیدن آن دعوت میکنیم.
جناب اطمر، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه.
ایجاد کرده.
خب پاکستان میگه که هدف ایجاد حصار مرزی جلوگیری از گشت و گذار طالبا و گروه های شورشی است که پیش از ایجاد حصار به سادگی میتونستن حملات فرامرزی را در دو سوی مرز انجام بدن. آیا تا چی حد به نظر شما این حصارکشی برای تامین امنیت دو طرف کمک خواهد کرد؟
ببینید، همیشه مشکلی بوده که دولت پاکستان همی فرصت و زمینه را برای گروپ های تروریستی مساعد ساختن و اینا را از مرزهای مختلف از جاهای مختلف داخل افغانستان ساختن. امروز هم اگه اینا حصار کشی میکنن و این را سیم کشی کردن، برای پاکستانی ها بسیار ساده است که اینا از هر جای بخواهن اونجا همو افراد شبکه خدا یا مثلا کسایی که اونا جنگ ادامه بیتن در داخل افغانستان اینا را عبور بتن. ولی مهم است که حکومت افغانستان چرا تا هنوز خاموش است و جواب واضح بر مردم نداره، و یا حداقل اگر اینا در جدیان هستن وظیفه طرف دولت افغانستان در قبال میسار کشی چی است؟ آیا پوست های از اینا هم در این طرف سرحد جا با جا هستند و یکی که تمام نظارت روی خط تنها از ساکر پاکستانی دارند؟ این سوال هاست که شاید در ذهن مردم بوجود بیاد که باید دولت افغانستان جواب بده.
بله، خب با عنوان آخرین پرسش، خط مرزی با ایران نیز از طرف پاکستان رو به تکمیل است و گفته میشه که 37% تکمیل شده. این حصارکشی با مرز با ایران به چه هدف اعمال میشه و آیا ایران در زمینه چی نظر خواهد داشت؟
ما فکر میکنم ایرانی ها برزو خوش هستن، برزی که اگر در ایران پاکستانی ها عمق استراتژیک خود تعقیب نمیکنن، در ایران پاکستانی ها اهداف استراتژیک ندارن. ایرانی ها خوش هستن که مرز از اینا حصارکشی شده، برزی که اعتداد گروپ های افراطی بلوچ اسم جندولا دیگه گروپ های که اونجا هستن اینا گاه ناگاه از اونجا عبور میکنن و مسرحدات مرزی ایران تهدید میکنن و دست و وجهت های در خاک ایران میزنن. پس ایرانی ها من گمان نکنم که اگه اینا مخالفت بکنن با این سارکش اونا خوش هستن، ولی در این طرف عزایم پاکستان و اهدافی که پاکستان را تعقیب میکنه این بسیار خائنانه است و این بسیار مضر و زیان‌آور است به دو طرف اقوامی که در دو طرفی خط زندگی میکنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR هشدار می‌دهد که شماری از مناطق در حوزه کشورهای ساحل در حال با فروپاشی روبرو هستند که به دلیل خشونت‌های غیر قابل قبول در منطقه بیش از 2 میلیون نفر برای اولین بار در داخل کشورهایشان بی‌جا شده‌اند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
نیازهای بشردوستانه در بورکینافاسو، چاد، مالی و نایجیل در حال به اوج خود رسیده است که خشونت‌های رو به افزایش باعث شده است که شمار فزاینده ای از مردم برای نجات جانهایشان به جاهای دیگر فرار کنند. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR گزارش می‌دهد که آمار بی‌جا شدگان داخلی در ساحل فقط در 2 سال گذشته 4 برابر شده و هنوز هم در حال افزایش است. این اداره گزارش داده است که هم‌اکنون در سال روان بیش از 21,000 نفر به سبب خشونت‌ها در نایجیر و بورکینه فاسو مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده است. ساحل همچنان میزبان بیش از 850,000 پناهجوی می باشد که عمدتاً از مالی هستند. این وضعیت به ناامنی و ثبات از قبل وخیم اضافه می کند و مشکلات جامعه فقیر را افزایش می دهد. بوریس چشرکوف سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که وضعیت امنیتی در منطقه اینا آرام مانع تلاش ها در رسیدن کمک به بسیاری از مردم نیازمند می شود.
این منطقه است که بحران‌های زیاده در آنجا رخ می‌دهد. شما از یک طرف شاهد بی‌جا شدن افراد و درگیری مسلحانه می باشید، همچنان فقر شدید، همگیری ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی که مردم را مجبور به ترک خانه هایشان می کند و آنان را مجبور کرده که از یک جا به جای دیگر بروند. بنابراین همه این وضعیت نیاز به توجه بیشتر و کاملا فوری دارد.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR گزارش می‌دهد که بسیاری از بی‌جا شدگان داخلی فاقد سرپناه هستند و در فضای باز می‌خوابند و آنان شدیداً به سرپناه، آب و دیگر اجناس ضروری نیازمند هستند. گزارش ها همچنان می رساند که شرایط از قبل وخیم این آوارگان داخلی با گسترش ویروس کرونا بدتر شده است. اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که دسترسی به صحت و حفظ صحت برای جلوگیری از گسترش این بیماری مرگبار و بسیار عفونی در اولویت قرار دارد.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنیم که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.